أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. بخشی از مطالبی که مربوط به این قسمت است باید بازگو بشه به خواست خدا، بخشی هم مربوط به مسائل گذشته است. در این بخش اخیر آیه 41 فرمود اگر کسی به غیر خدای سبحان پناه ببرد، چه به خودش چه به اشخاص حقیقی یا حقوقی چه به صنم و وثن، مثل آن است که به خانه عنکبوت پناهنده شد و هرگز مصون نخواهد بود. این مدعا، دلیل مدعا این است که این نظام را ذات اقدس اله آفرید. صدر و ساق این نظام مأموران الهی هستند، هم نظام فاعلی هم نظام داخلی هم نظام غایی هدفمندند و غیر خدا احدی یا چیزی نیست که مشکل انسان را حل کند. این دلیل برای او مدعا اقامه شده. اول فرمود مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت، بعد برهان مسئله را ذکر فرمود. مطلب دیگر این که این نظام چون حق است باطل در او نیست و همین نظام به صورت یک کتاب در آمده به نام قرآن. این قرآن قول فصل است و حزل درونی است. در نظام تکوین حق است باطل درونی است، در نظام تدوین جد است و حزل درونی است. مطلب بعدی آن است که اگر نظام تکوین حق است، پس چرا در سوره مبارکه حدید به این صورت آمده است که وعلمو آیه 20 سوره مبارک حدید اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. یعنی انسان از گهوار تا گور در این مدارهای پنجگانه بازی به سر میبرد. اگر نوجوان است یک مرحله، اگر جوان است یک مرحله، اگر در آستانه تشکیل خانواده است یک مرحله، اگر میانسال است یک مرحله و اگر کهنسال و فرتوت و از کار افتادم هست که یک مرحله بازی او را سرگرم می کند. این تعبیر مرحوم شیخ بهایی برای تخمیس این آیه همین است که فرمودن این آیه پنج مرحله را ذکر می کند. انسان در دوران خردسالی اهل بازی است، یه قدری که نوجوان شد اهل لهو است، یه مقداری که جوان شد به فکر خود آرایی است، یه وقتی که میانسال شد و زندگی تشکیل شد و اهل پست و اینها شد اهل تفاخر است، و دوران کهنسالی و فرتوتی او که رسید از همه اون مزایا افتاد، فقط میگه این مقدار موجودی دارم، این مقدار نوه دارم، این مقدار اعتبار دارم، من که از همه اینها افتاده است. میشه تکاثر. خب اگر دنیا محدولهدش همین پنجتاست و در آیه 21 هم در همون سوره مبارکه حدید فرمود، این در ذیل همون آیه آیه 20 هم فرمود و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، این چگونه جمع می شود با اون چه که در سوره مبارکه دخان فرمود به این که ما اهل بازی نیستیم. آیه 38 سوره دخان این بود و ما خلقنا السماوات والارض و بینهما لاعبین. دو جواب مطرح است که یکی در بحث دیروز گذشت و این است که خدا بازیگر نیست، ولی افراد دنیایی را به بازی گرفتن حکمت است، مثل اینکه پدر حکیم و فرزانه اهل بازی نیست، ولی اسباب بازی تهیه کردن برای کودک حکمت است. انسان مادامی که در دنیاست یه بخش کودکی را دارد، بالاخره با سرگرم باشد. این جواب بحث دیروز. جواب دیگر این است که ما یه دنیا داریم، یه آسمان و زمین و دریا و صحرا و انسان و حیوان و فرشته و امثال ذلک. اون چه که مخلوق خداست و از فیض هستی برخوردار است، سماوات است و اهل سماوات، زمین هستند و اهل زمین، و قیامت هستند و اهل قیامت، اینا هیچ‌کدوم بازی نیستند. این اعتبارات و این قوانین اعتباری و عناوین اعتباری و من به این پست رسیدم و من این سمت را دارم و من این ریاست را دارم، اینا اوهام و عناوین اعتباری است. سوره حدید به مانندان که نفرمود زمین لهو است و آسمان لغو، فرمود دنیا اینه، دنیا غیر از آسمان است، غیر از زمین است. این که من به فلان مقام رسیدم، انسان خیلی خوشحال باشد که به فلان مقام رسید، این میشه دنیا، و برای همین هم جدال و دعوا راه بیندازد، این میشه دنیا. این بازی بیش نیست. اونگاه اگر دنیا به این معناست و غیر از آسمان و زمین است، تخصصا خارج است، نه تخصیصا، نه اینکه خدای سبحان هم اسباب بازی خلق کرد هم اسباب خردمندی، اسباب بازی را برای کودکان و اسباب خردمندی را برای عقلا. بازی و بازیگری و اسباب بازی عناوین اعتباری است، تخصصا از آیه سوره عنکبود و سوره دخان و آیات دیگر خارج است، نه تخصیصا. تو بیانت نورانی هست امیر در هم خطبه 45 که برای عثمان ابن حنیف نوشت، لابد اون نامه رو مکرم و لازم فرمودید، برای عثمان ابن حنیف انصاری که استوندار حضرت بود و ولیمه رو پذیرفت، حضرت اون نامه گلایه آمیز را نوشت. بعد در اون نامه اینچنین فرمود که والله، به دنیا خطاب میکند، لو کنت شخصا مرعیا لأقمت علیک حدود الله فی عباد غررتهم بالامانی و امم الغیتهم فی المهاوی و ملوک اسلفتهم الى تلف و اورتهم موارد البرا از لا کذا و لا کذا الا بجیز. فبود قسم به خدا من اگر تو را می دیدم حد جاری می کردم. معلوم میشه منظور از دنیا همین عناوین اعتباری وهمی است، اینها لهو و لعب است. پس آیه 20 سوره مبارک حدید تخصصا از آیه محل بحث و آیه سوره دخان اینا خارج است، نه تخصیصا. ما در آسمان و زمین بازیچه ساختیم، نه اینکه ما دنیا را بازیچه قرار دادیم. دنیا یعنی بازیچه. این دنیا که امر وهمی است، اگه ما نباشیم این هم نیست، برخلاف زمین، برخلاف آسمان. ما یه امر تکوینی داریم که آسمان زمین است، این آیات الهی هست. زمین آیت الهی است، آسمان آیت الهی است، به حق هم خلق شدن، عالمن، آگاهن. با خبرن، شهادت میدن، شکایت میکنن، مسجد شهادت میدهد، شکایت میکنند از نسبت به همسایه ها موجود عالم و آگاهن، مسبحن، حامدن، ساجدن و مسلمن و منقادن و مطیع. پنج طایفه از آیات در قرآن کریم برای عظمت و شکوه آسمان ها و زمین ها خلق شده که همه مسبحن، همه مسلمانن یعنی منقادن، اسلام یعنی انقیاد. بله، و علم و انم الحیات دنیا این است. حیات دنیا اینه، حیات در برابر ممات نیست. این زندگی وهمی رو بشون حیات دنیا. این بیان نورانی از تعمیر که در خطبه نامه 45 آمده بنوان حیات دنیا نیست، بنوان اد دنیاست. فمو دنیا لو کنت شخصا مرئیان من حج جاری میکردم. بازی دنیا همین است، زندگی دنیا همین است. نه اینکه ما که زنده ایم بازیگر باش بازیچه باشیم یا موجودات حیوانی حیوانات بازیگر باشن یا ملائکه بازیگر باشن. زندگی تو این نشأه با یه سلسله عناوین اعتباری همراه است. این بازیچه است و حجی در کار نیست مگر همین مقامات و عناوینی که یه روز میاد یه روز میده. تو همون سوره مبارک حدید فرمود لکه لا تأسف ولا فاتکم ولا تفرحوا ما آتاکم. و بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه است که خدای سبحان زهد را در یه جمله قرآنی خلاصه کرده و اون همین است. خب پس بنابراین اگر درباره حیات دنیا آمده است که لعب است و لهو، این تخصصاً از آیات تکوین خارج است. خدای سبحان وقتی آیات آسمان زمین را می‌شمارد رو پنج طایفه آیات قرآنی، اینا را مسبح می‌داند، یسبح لله ما فی السماوات و الارض، مسلم و مطیع و منقاد می‌داند و له اصل ما فی السماوات و الارض، اینها رو ساجد میدونه که یسجد له من فی السماوات و الارض، اینها رو طائع و مطیع میدونه فقال لها و للسماوات للارض ائتیا طوعا او کرها غارت و اتینا طائعین، اینا رو حامد و تحمید کننده میدونه من شأن لا یسبح حمده. پس چیزی در آسمان و زمین نیست که این اوصاف پنجگانه رو نداشته باشد و هیچ کدام از اینها بازی نیست. بنابراین آیه سوره مبارکه حدید به مانند آن که دنیا را متاع غرور میدونه، یا بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه فرمود من اگه تو را میدیدم حد جاری میکردم، این به همین عناوین اعتباری میگرده که ماها به دنبال رو میگردیم و با هم هم اختلاف داریم. این جواب دوم. میمونه مطلب صلات. درباره صلات خب چون عمود دین است خصیصه ای دارد جدا ذکر می شود و اقتضای نماز اینه که انسان رو وارسته بکند. تو هم بیانات نورانی هست امیر سلام الله در نهج البلاغه که فرمود، البته این رو از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که نماز به منزله چشمه زلالی است که دم در آدمه. فرمود جای تعجب است که کسی شبان روز پنج بار خودش تو این چشمه شستشو میکنه و بعد گاهی هم آلوده میشه. معلوم شه خودش خوب شستشو نکرده. اگر واقعا نماز واقعی باشه، هم نماز فقهی باشه، هم نماز کلامی، هم نماز صحیح باشه، هم نماز مقبول، تنها عن الفحشاء والمنکر. اما اگر چون چه فویل للمصلین الذین هم علی صلاتهم ساهون و امثال ذلک، خب این تنها عن الفحشاء والمنکر نیست. پس بنابراین مرحله ضعیفه نماز اثر ضعیف داره، مرحله وسطای نماز اثر متوسط داره، مرحله عالیه نماز اثر عالی دارد. اینا مراحل سگان است، این علت تام نیست، این میشه سبب. بعد میفرماد بگی شما نماز را میخونید برای اینکه فحشا و منکر نکنید. این فحشا و منکر انسان رو از درن و چرک و اینها شستشو میکنه تا انسان آماده بشه برای درک فیض. اون بیانی که در قرآن کریم است کلا بر ران علا قلوبه ما یکسبون، رین یعنی شرک، فرمود اون گناهان یه چرک روی دله، این نماز این چرک ها رو برمیداره، این دل رو شستشو میکنه، آینه شفاف میشه. اما حالا آینه رو به کدوم طرف نگه بداره؟ این جوان ها قلباشون مثل آینه شفافه، منتها یه کسی باید باشه که بهشون بگین آینه رو کدوم طرف نگه بدارید. اگر پدر و مادر این بچه رو بردن تو باغ وحش، این حیوانات دید، خب آینه رو در برابر حیوان وحشی نگه داشتی، حیوان وحشی رو نشون بده. اما اگر گفتن رو به آسمان نگاه کن، شب ستاره ها رو ببین، این ستاره ها رو نشون میده، تا کدوم طرف این دل متوجه بشه. فرمود نماز خصوصیتش اینه که هم شما را متذکر خدا میکنه و هم خدا را به یاد شما لطیفانه منشأ فیض قرار میده. ولی ذکر الله اکبر، این اگر اضافه به مفعول باشه، یعنی ذکر شما الله را در نماز اکبر از این است که شما فحشا و منکر نکنید، اون رفع مانع است، این ایجاد مقتضی برای دریافت فیض برتر و بیشتر. و اگر اضافه فعل مصدر به فاعل باشه، خب شما که به نماز ایستاده اید، به ذکر خدا مشغول شدید، برابر وعده الهی که فرمود اذکرونی اذکرکم، خدا هم به یاد شماست. یه وقت از انسان به یاد نعمت الهی است، اذکروا نعمتی التی کنتم که من انعمت علیکم، ذکر نعمت باعث افزایش نعمت است که اگر شکر کردید لئن شکرتم لازیدنکم. اما ذکر منعم سخن از نعمت نیست. فبود اگر شما به یاد خدا بودید، خدا هم به یاد شماست. خب اگر خدا به یاد انسان باشه، انسان گذشته از این که متنعم میشه ان المتقین فی جنات و نهر، بلا فاصله بدون حرف عطف فرمود فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خیلی هستن که اهل بهشتن، مؤمنین متوسط اینطورن دیگر، اما اوهدی اونها فی مقعد صدق عند ملیک المقتدرن. اگر کسی مذکور الهی بود و خدا به یاد او بود، این به درجه عالی نائل می شود. پس اگر این ذکر اضافه مصدر به مفعول باشد، یعنی یاد بود، نه نام خدا بر لب، بلکه یاد خدا در دل، یاد خدا در دل بهتر از این فحشا و منکر نکردن است. فحشا و منکر برای رفع مانع است، انسان را که نورانی نمی کند، نور باید بتابه. بالاخره این آینه را شما شفاف کردید، برش در نور نمی تابد، باید در برابر شمس قرار بدید تا نور بتابه. نه، برای اینکه خود صلات ذکر است دیگه، لازم نیست که، برای اینکه اذکار درش هست، تسبیح درش هست، تکبیر درش هست، رکوعش، سجودش، رفعش، چندین الله اکبر دارد، چندین سبحان الله دارد، همه اینا ذکر دیگه. چه نیازی که ما بگیم منظور از این ذکر دعاست؟ خود نماز قسمت مهمش ذکر است، چه سجودش، چه رکوعش، چه رفع رأس من از سجود، چه رفع حالت قیام از سجده به حالت قیام، همش ذکر دارد دیگر. خب اگر ذکر باشد، یاد خدا باشد، این بالاتر از پرهیز از فحشا و منکر است. تو سوره مبارکه نحل ببینید در آیه 90 فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یه عدل داریم، یه احسان داریم، یه ایتاء ذی القربا داریم، یکی هم پرهیز از فحشاء و منکر داریم. خب پرهیز از فحشاء و منکر غیر از احسان به دیگران است، غیر از اعمال عدل است. انسان ظالم نباشد، یه کار منفی است، به کسی ظلم نکند، اما متصدی یه سلسله اموری باشد که با عدل و احسان و ایتاء ذی القربا همراه است، بهتره دیگه. اون هم احسان بالاتر از عدل است. ای کسی من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم، این میشه عدل. اما لئن صبرتم لهو خیر للصابرین، میشه احسان. خب پس در کنار پرهیز از فحشا و منکر یه سلسله فضائل برتری هم هست به نام یاد خدا بودن، یاد خدا در دل و نام خدا بر لب. اگر کسی به یاد خدا بود، خدا هم به یاد اوست که فرمود فذکرونی اذکرکم. و روایاتی که در زیر این آیه است لابد ملاحظه فرمودید که اگر کسی در زمین به یاد خدا باشد، ذات اقدس اله در بین فرشته ها به یاد اوست. خب این ذکر الله میشه اکبر دیگر. اون روایات سر اکبر بودن ذکر الله را هم مشخص کرده. خب در اینجا یقیناً اکبر از پرهیز از فحشا و منکر است. حالا تا چه اندازه ذکر خدا مذکور کی باشه؟ خدای سبحان به یاد انبیا هست عموماً، به یاد وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است خصوصاً، به یاد مؤمنین هم هست. اما همه این مذکورها یکسان نیستن، چون ذکرها یکسان نیست. تو همون سوره مبارک احزاب دارد که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی صلی الله علیه و آله. بعد به ما هم فرمود یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و علی محمد. این داره برای خود اون حضرت صلی الله علیه و سلم. اما در همون سوره مبارک احزاب فرمود خدا بر شما هم صلوات میفرستد. و والذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. پس اول از ذکر الله، حالا خواهیم گفت. عرض کنم که این پس داره میشه که صلات صلوات خدا شامل حال مؤمن هم میشه. حالا کدوم مؤمن است که خدا بر او صلوات میفرسته؟ فرمود هو الذی یصلی علیکم. وقتی خدا بر مؤمنین صلوات میفرسته، ملائکه خدا هم به دستور الهی بر مؤمنین صلوات میفرستند. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. مرحوم بحر العلوم رضوان الله علیه تو کتاب فواید الرجالیه از مرحوم خواجه نصیر نقل کرد که مرحوم خواجه نصیر در اثنای درس یه روزی حرفی رو از سید مرتضی نقل کرد. بعد گفت قال سید المرتضی صلوات الله علیه. شاگردان درس مرحوم خواجه تعجب کردند که چگونه مرحوم خواجه برای سید مرتضی صلوات میفرستند. بعد همون تو کیفه لا یسلا قال المرتضی. اونا نمیدونستن که ذات اقدس اله در سوره احزاب بر مؤمنین صلوات میفرستد. حالا تو مؤمن کی باشه؟ درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم با هیئت وفدی صلوات فرستاد، ان الله و ملائکته چنین میکنن. اما درباره مؤمنین تنها خودش صلوات، بعد ملائکه را جداگانه میفرستد. اینا یک جمله نیستن. هو الذی یصلی علیکم این تمام میشه و ملائکته، با اون جمله و صلوات بر حضرت خیلی فرق میکنه. اینا درجات گوناگون ذکره. و یکی از مصادیق ذکرم صلات است، برای که در سوره مبارکه جمعه دیگه نفرمود یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من الجمعه فاسعوا الیها یا فاسعوا الی الصلاه. نه اسم ظاهر آورد نه ضمیری که به صلات برگرده. اگر ضمیر می آورد کافی بود، ولی فرمود فس اولا ذکر الله تا نشون بده که صلات ذکر است، مخصوصا صلات جمعه. خب صلات ذکر باشه مشکل این آیه را حل نمی کند، برای اینکه این آیه می گوید ذکر الله اکبر. پس معلوم شه اکبر از صلات معیار نیست، اکبر از نهی از فحشا و منکر میراید. خب بله، خب صلات یعنی صلات چند خاصیت دارد. یکی این که انسان را متذکر خدا میکند، این کار اثباتی صلاته. یکی این که جلوی زشتی رو میگیرد، این کار منفی صلاته. اون کار اثباتی صلات بهتر از کار منفی صلات است. اگر چنون ما نمیخوام بگیم به این که ذکر الله اکبر من از صلات است، که ذکر اللهی که محصول صلات است اکبر از اون کار منفی است. این دو تا کار میکنه، هم شستشو میکنه تخلیه از رذایل است، هم گفتگو میکنه تحلیه به ذکر خداست. خب البته اون که در خود قرآن کریم از قرآن به ذکر شده، ولی اون در صدر آیه آمده است، اتل ما اوحی الیک من کتاب. اون چون سر صدر آمده است دیگه منظور از ذکر نمیتونه قرآن باشه. مشکلی ما نداریم تا حل کنیم، این راهش روشنه. مسئله قرآن در صدر ذکر شده، فرمود اتل ما اوحی الیک من کتاب، بعد فرمود اقیم الصلات لوجهینه، یکی این که او جلوی زشتی ها رو میگیره میشه تخلیه، یکی این که او رو شما رو مزین میکنه به ذکر الهی. حالا چه شما ذاکر باشی این تحلیه است، چه مذکور باشی تحلیه است. بله والله یعلم ما تصنعون. بعد در گفتگوی با اهل کتاب، قبل از این از اول کتاب بود، اول یعنی اول معلوم بشه حضرت ما رو می نوشت دیگه. این که در بیان نورانی حضرت است که فاتحه اصل کتاب، معلوم بشه کتاب بود دیگه، الف لام میم دالش کتاب، معلوم بشه کتاب بود، از همون اول کتاب بود. این را بیگانه آورده که قرآن بعدها جمع شد. نخیر، دینی که ما همون سوره مبارکه بقره، دینی که میگوید برای تجارت روزانه تون سند داشته باشید، کتاب داشته باشید، بنویسید، بنگارید، نگارش داشته باشید، این دینی که برای خرید و فروش یه مقدار کالا دستور میده ولی یک تا بین لکم کاتب و ملغدر، این دین برای وحی کاتب نداره، این خیال یعنی خیال. از همون اول کتاب بود دیگه. این چنین نیست که معاذ الله کسی بگوید بعدها جمع شده، یه مقدار اختباش شده، یه مقدار تحریف شده، معاذ الله، از همون اول کتاب بود. بنابراین تمام لحظاتش، تمام جملهاش، تمام کلماتش، خدا غریق رحمت کنه مرحوم سید حیدر آملی، ایشون اولین کار کرده، قبل از ایشون هم شاید این کار کردن. بعد مرحوم فیض رضوان الله تو وافی ازشون نقل کرده که به قدر این کتاب، تنها این کتاب کتابی نیست که رو شبهای قدر بالای سر بذارن، این کتابی است که رو هیچ کاری به اندازه کاری که درباره قرآن کردن به هیچ کتابی روی زمین نکردن. بیان و زارکی که از دیرباز، از همون اوائل، نه تنها سوره ها رو شماردن گفتن 114 تاست، نه تنها آیات شماردن گفتن 6000 خوردی است، کلمات جمله ها شمرده شد، بعد از جمله ها کلمات شمارده شده، بعد از جمله کلمات حروف شمارده شده، بعد از حروف علامت ها شمارده شده، همه شماردن. اون وقتی که این وسائل نبود که، بعد شماردن که قرآن چند تا الف داره، چند تا با داره، چند تا دال داره، چند تا جیم داره، بعد شماردن چند تا مد داره، چند تا شد داره. هیچ کتابی علاوه چل ارز و این کارا نشده. اون وقت مگر یه جمعیت زیادی باید بشینن تلاش و کوشش کنن بفهمن قرآن چند تشدید داره، چند تا مد داره. این رو مرحوم سید حیدر نقل کرده. بعد مرحوم فیض رضوان الله در وافی، در کتاب القرآن وافی رضوان الله نقل کرده، کتابی بود مردم نه تنها این رو در شبهای قدر بالای سر می داشتن، رو جانشون، رو جسمشون، رو چشمشون قرار داشتن، ذره یعنی ذره از این کتاب کم نشد، همون روز اول کتاب بود. بنابراین این بیگانه است که معاذ الله ممکنه به برخی از مسلمانات تهمت بزنه. اما جریان هست لوط سلام الله علیه، در جریان هست لوط مستحضرید که لوط از انبیای اولوالعزم نبود، به خود هست ابراهیم ایمان آورد که در قرآن دارد فآمن له لوط. این یک. و مهاجرت کرده به یک منطقه نزدیک، نه دور، برای اینکه وقتی اون فرشته ها آمدن به حضرت ابراهیم سلام الله علیه گفتن انا مهلک و اهل هذه القریه، معلوم میشه اونجایی هست لوط بود و مؤمنان به هست لوط بودن نزدیک محل زیست وجود مبارک است ابراهیم سلام الله علیه بود. این دو، چون لوط به حضرت ابراهیم ایمان آورد و آمن له لوط، مؤمنان به لوط هم در حقیقت مؤمنان به حضرت ابراهیم بودن، این از کل جریان با خبر بود. این سه، خود حضرت ابراهیم سلام الله علیه درون آتش رفت و معصوم موند، این رو از نزدیک دید. این چهار، اون وقت چگونه احتمال میدهد که فرشته هایی که برای تعذیب می آیند پیغمبر خدا مثل لوط را بسوزانند یا عذاب بکنند؟ پس این اصلا در خاطره مبارک حضرت ابراهیم خطور نکرده که فرشته ها ندانند یا عذاب عمومی باشد، این چنین نیست. حرفی که هست این است به اینکه یه مخاصمه بین فرشته ها هست، یه خستمون در ملأ اعلا. در قرآن کریم گفتگو و گفتمان فرشته ها را هم ذکر میکند. اونها ما چون در دسترس ما نیست یا ما بونه دسترسی نداریم، نمیفهمیم که مناظره اونها، گفتمان اونها، گفتگو اونها چیست. اما اون چه که در قرآن کریم آمده به برکت روایات مشخص میکند که وجود مبارک هست ابراهیم هرگز احتمال نمیداد که فرشته ندانند و این عذاب کورکورانه باشد و پیغمبری در بین قوم باشد و عذاب بیاید و اون پیغمبر را از بین ببرد. پس این اصلا محور بحث نیست. محور بحث همونطوری که در سوره مبارکه ابراهیم هود آمده است، این مجادله و گفتگوی وجود مبارک ابراهیم است، حالا یا با خدا یا با فرشته های و فرستاده های خدا، طبق دو تا احتمالی که مرحوم شیخ طوسی و همفکرانشون در تبیان یا سایر کتاب های تفسیری این یجادلونا فی قوم لوط بیان کردن. و مستحضرید که اینها به اذن خدا دعا میکنن، توسل دارن، شفاعت دارن، که دعا قضای الهی را ولو ابرم ابراهام ابرامن بر می دارد. اون روایتی را که هم سید الاستاد رضوان الله علیه در سوره مبارکه هود و هم در همین سوره عنکبوت هر دو در هر دو جا این روایت نقل کرد، تو جوامع روایی ما هم از مرحوم کلی نقل شده است، در تفسیر شریف کنز الدقایق این روایت به طول آمده. همین روایت به طول ها در دو جای المیزان آمده. این روایت محفوف به قرینه است که منظور گفتگوی وجود مبارک ابراهیم با فرستاده های خدا این نبود که شما میخوای محلی رو عذاب کنی که درش پیغمبر هست یا مؤمن هست. در تمام محورهای گفتگو سخن این است که اگر یک مؤمن باشد یا بیشتر، وسیله شفاعت الهی را فراهم می کند که خدا از عذاب اون محل به برکت اون چند مؤمن صرف نظر کند. نه اینکه شما که می خواهید عذاب بکنید این ها درش مؤمن هستن، این مؤمنون چه کار بکنید تا فرشته ها بگوین به این که ما اینها را نجات میدیم. کلمه اعلم هم همیشه همیشه معنای افضل نیست، چون در مواردی ما داشتیم که کلمه خیر از معنای افضلیت تهی شده بود. این روایتی که مرحوم کلینی دارد محفوف به قرینه است. و اون روایت این است که در تفسیر شریف کنز الدقایق جلد 10 صفحه 141 آمده و اون عبارت از این است که وجود مبارک ابراهیم، اول فرشته آمدن بشارت دادن، بعد مسئله انذار و اهلاک قوم لوط را ذکر کردن. معمولا بشارت مقدم بر انذار است، حالا یا روی سبق رحمت بر غضب یا روی کسرت رحمت بالقیاس الی الغضب. لذا مبشرینه و منذرینه هست، نه منذرینه و مبشرین. اینا هم اول بشارت دادن بعد جریان انذار. اما وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه با دریافتی همچه بشارتی، خب اینا از آینده خبر دادن، فرمودند خدا به تو فرزند میده، خدا به تو نوه میده. خب این اخبار غیبی است، این تردیدی ندارن که اینا فرستاده های خدا، خبر غیب آوردن، از طرف خدا آمدن و بنابراین حرف گزاف نمیزنن. اینها یقینا با خبرن و درست سخن میگوین. تمام گفتگوهای است که ابراهیم با این فرستادها که در سوره هود دارد یجادلونا فی قوم لوط، مسئله شفاعت است. و اون روایت اینه، بعد از اینکه یعنی در صفحه 141 جلد 10 تفسیر کذو دقائق، بعد از اینکه شنید اینها برای تعذیب قوم لوط آمدن، اون نشاط و خوشحالی فرزند داشتن و نوه داشتن همه اونها مسکوت موند، درباره این شفاعت سخن گفت. فقال لهم ابراهیم علیه السلام لماذا جئتم، اینو مرحوم کلینی نقل بکند، یعنی مرحوم کلینی میگوید علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن فزار ان داود ابن فرقد ان ابی یزید الحماد ان ابی عبدالله علیه السلام، وقت وجود بارک ابی عبدالله این روایت نقل بکند. بعد در ذیل فرمایش جد بزرگوارش حسن ابن علی رو نقل میکند که این فرمایش جدش حسن ابن علی نشون میده که صدر و ساق این روایت در کدوم مساقه. وجود مبارکی از امام صادق فرمود که ابراهیم سلام الله علیه به فرشته فرمود برای چی آمدید؟ قالوا فی اهلاک قوم لوط. حضرت بود ان کان فیها مئت من المؤمنین اتهلکهم، یعنی اتهلکون قوم را، نه تهلکون مؤمنین را. فبود اگه صد تا مؤمن تو اینا بشه بازم اهل این محل را هلاک میکنی؟ قال جبرئیل علیه السلام لا. قال علیه السلام فی ان کان فیها خمسون، 50 تا مؤمن باشه بازم این محل هلاک میکنید یا به احترام این محل اونا را بیرون میکنید؟ اونا از اول نگفتن ما اینا رو خارج میکنیم بعد بقیه رو هلاک میکنیم؟ قال الله. قال فإن کان فیها ثلاثون، قال الله. قال فإن کان فیها عشرون، قال الله. قال إن کان فیها عشره، قال الله. قال فإن کان فیها خمسه، قال الله. قال فإن کان فیها واحد، اگر یه نفر باشه بازم اهل محل خراب برام میکنید؟ قال الله. قال ان فیها لوتن، قال نحن اعلم من فیها لنجنه و اهله الا امرأته، برای که عذاب قطعی است، جا برای شفاعت نیست. اونگاه وجود بارک امام صادق سلام الله علیه در ذیل فرمود قال الحسن ابن علی علیه السلام لا اعلم هذا القول الا وهو يستبقيه. وجود مبارک امام صادق بفرماید جد من میفرماید تمام این گفتگوها برای اینه که این قوم نجات بده، یستبقی هم یعنی این قوم را. و هو قول الله عز و جل یجادلنا فی قوم لوط، نه در باره لوط یا مؤمنین لوط. فرمود خود حسن ابن علی که شارح این قضیه است، وجود مبارک امام صادق این قضیه را نقل بکنه. بعد در ذیلش میفرماد جد میفرماد به این که معنای یجادل ناف قوم لوط این است که قوم لوط را نجات بده، نه اون صد نفر رو. بعد وقتی که عذاب قطعی باشه دیگه همه تابعن دیگر. وقتی فرشته گفتن که انهم آتیهم عذاب غیر مردود، خب قضای قطعی همه باید در باید تابعن، و اول کسی که تابع است خود وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه است. الحمدلله.